بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن جزء 29 سوره مبارکه الحاقه، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
نا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الهادين المعصومين، لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. يا مبدل الخوف بالأمن، بدل خوفنا بالأمن. يا مبدل السيئات الحسنة، بدل سيئاتنا حسنات بمحمد وآله الطاهرين. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر آتية، سخرها عليهم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما، فتر القوم فیها سرعا که انهم اعجاز نخل خاویه، فهل ترا لهم من باقیه، و جاء فرعون و من قبله والمؤتفقات بالخاطئه، فأسوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابیه. و اما عادون، جلوتر فرمودند به شکل لف، یعنی دو تا مطلب کنار هم به طور سربسته قرار داده شد. کذبت ثمود و عاد بالقارعه. بعد این مطلب سربسته را نشر کردند و فرمودند اما ثمود اون رقم عذاب داشتند. حالا دویم و اما عاد، فاهلکو بریح سرسر آتیه. قوم عاد که در حدود یمن اونجا زندگی می کردند به نام احقاف سرزمینشون هست و سوره مبارکه احقاف به همین مناسبت هست که جریان قوم احقاف که رهبر و پیامبر بزرگ اونها جناب هود علیه السلام هست و عرب هست و سرزمینشون اسمش احقاف هست، اسم اون سوره شده احقاف. حالا قوم عاد اهلکو بریح، هلاک شدند به یک بادی که اون باد سرسر بود. سرسر اینجا معنا می فرمان اول ای بارده، یک باد سرد. ان ابن عباس و قتاده، بادهای سرد وقتی که می وزد صدایی همراه داره که شبیه به صدای وقتی که انسان از سرما دندانش به هم می خوره. این صدایی که از خوردن دندان انسان به هم دیگر بلند میشه، این خودش هم اسمش سرسر هست. هر صدایی اسمش سرسر هست. وقت اون باد هم وقتی که میوزد و سرد هست یه صدا همراه داره شبیه به دندان به هم خوردن، لذا میفرمان که انهو تستکل اسنان بما یسمع و بما یسمع من صوتها، گویا دندانها به هم می خورد، به اون چه شنیده می شود از صدای اون باد لشدت برده ها، که شدت سرما به طوری هست که مثل این که صدای به هم خوردن دندان داره میاد. این بنابر معنایی که اینجا فرمودند که سرد، ولی معنایی که قبلا در بحث لغوی خوندیم این هست که حالا میخونیم وقیل از سرسر از شدیدت الاسوف، فرمودن سرسر اون بادیه که وزشش خیلی تند هست، اسوف وزیدن هست و شدید سخت. این بادی که وزشش خیلی سخت هست بهش گفته می شود ریح سرسر. یه وقت یه زلزله در یکی از شهرهای ایران آمد که شهر رو تقریبا خراب کرد، ولی یه بادگیر قدیمی دوستان و اساتیدی که اونجا رفته بودن نقل کردند، زلزله اون بادگیر را خراب نکرده بوده. بعد بادی وزید که در اثر شدت وزش اون باد، اون بادگیر که زلزله خرابش نکرده بود، با اینکه شهر عمدش ظاهرا خراب شد، ولی باد اون بادگیر را خراب کرد. حالا پناه به خدا اگر باد مأمور عذاب باشه مثل قوم عاد، المتجاوزت لحدها المعروف، و تجاوز کرده بود اون باد از اندازه ای که شناخته شده بود برای مردم، یعنی مردم بادهای تون دیده بودند، بادها و طوفانها را دیده بودند، اما دیگه اون رقمی دیده نشده بود که شناختی بهش داشته باشند، تجاوز از حد شناخت انسانها داشت. آتیه، خیلی اون باد سرکش بود، علاوه بر این که سرسر بود، تیه از سرکشی هست و اطوب. اتت الا خزانها فی شدت الحبوب، یعنی سرکشی می کرد اون باد بر مأمورینی که کنترلش می کنند. ما معتقد هستیم که همه جریانهای عالم خزانه هایی داره و مأمورین کنترل کننده. در سوره مبارکه هجر هست و ام من شیئن الا اندنا خزائنه، هیچ چیز در عالم نیست مگر اینکه خزائنش نزد ما هست. اون وقت ملائکت اللهی هم هستند که مأمور اون خزائن هستند. حالا بادی که در زمان قوم عاد آمده است به اذن خدای متعال سرکشی کرده بر مأمورینی که ملائکت الله هستند، یعنی ملائکت اللهایی که کنترل می کنند بادها به اندازه لازم بوزد. اونجا چون عذاب بود، خداوند عالم از اختیار ملائکت الله خارج کرد، به طوری که باد در تحت فرمان ملائکه نبود که اینقدر باید بوزی، چون اونجا باید به شکل دیگری بوزد. اینطور معنای آتیه شده. اتت یعنی سرکشی کرد بر خزان خودش. خزان اون ملائکت الله هایی هستن که کنترل می کنند و مأمورین خزانه ها و مرکز باد هستند. در چی سرکشی کرد؟ فی شدت الحبوب، وزش اونها نسیم باشه، طوفان باشه، بالاتر باشه، پایینتر باشه، اینا باید در تحت کنترل باشه و ملائکت الله کنترل میکنند. اما اونجا باد سرکشی بر این جریان داشت. طبق این معنا روى الزهري عن قبيسة بن زعيب أنه قال زهری یا زهری هم ظاهراً خونده شده، اگر صحیح ترم شاید باشه، از شخصی به نام قبیست ابن زعیب. همین مطلب که میخونیم ابن عباس هم از رسول خدا در جای دیگه نقل شده که نقل کرده، اینجا دیگه حالا اون سند نیست. انهو قاله ما یخرج من الریح شیئون الا علیها خزانون، خارج نمی شود از باد چیزی مگر این که بر این بادی که خارج میشه از مرکز خودش و شروع میکنه به وزیدن، خزانی داره، مأمورهایی داره که کنترل میکنند. خزان جمع خازن هست، خازن انباردار، کسی که انبار جایی دستشه میگیم خازن، وقت جمعش میاد خزان. یعلمون قدرها و عددها و کیلها، میدونن مقدارش چقدر بود، چند تا باد وزید، کیل و وزنش چقدر بود. حتی کانت التی ارسلت علی عاد، تا اون بادی که وزیده شد و فرستاده شد بر قوم عاد. فندفق منها، که اونجا باد می جهید، جهش داشت، جهش بسیار. فندفق منها یعنی از اون خزینه و از اون باد به طور جهش می وزید. فهم لا یعلمون قدر غضب الله، ملائکت الله مقدار غضب و سخط خدا را اونجا ندانستند به اذن خداوند. فضل ذالک سمیت آتیه، برای این جهت بهش گفته شد آتیه و سرکش. سخرها علیهم، ای سلطه الله و ارسلها علیهم، خداوند مسخر کرد این باد را بر قوم عاد و مسلط کرد و فرستاد برشون در 7 شب و 8 روز، 7 لیال و 8 ایام. لیال که جمع لیله هست، مؤنث هست، عددش را مذکر آوردیم. ایام جمع یوم هست، مذکر هست، عددش را مؤنث آوردیم و 8، طبق قاعده ای که در باب اعداد گفتند که ذکرن نیست به عکس مشتوه را. قال وهب، خب 7 شب و 8 روز باد میوزید، اونم با این خصوصیات. وهی التی تسمیها العرب ایام العجوز، وهب گفته که این چند روز همون روزهایی هست که عرب اسمش ایام العجوز میگذاره. ایام العجوز یه معناش یعنی روزهای پیرزن، که حالا میان نکته این که اضافه به پیرزن شده ایام عجوز، بردل عجوز. این بردل عجوز 7 روز یا 8 روز به آخر اسفند هست. پیش از آنی که به فروردین برسیم، اون 8 روز آخر اسفند یا 7 روز را میگم بردل عجوز، ایام العجوز. از یه چهارشنبه تا چهارشنبه دیگر که اگه 8 روز بوده، این 8 روز قوم عاد بوده که عذاب باد برشون نازل شده. ذات و برد و ریاح شدیده، اصلا این 8 روز وضع طبیعی کره زمین و فضای زمین این طور هست که بادها دارد، سرمای شدیدم دارد. اونجا دیگه فوق العاده بوده، آتیه البته بوده. ذات بردن و ریاه شدیده. و انما نسبت هذه الایام الی العجوز، حالا چرا گفتن برد العجوز یا ایام العجوز، هر دوش میگن، چرا نسبت داده شده به اونجا؟ این مثل کوکب الخرقاء هست، اونجا هم همین نکته هست که خرقا اسم زنی بوده، ستاره ای نسبت به اون زن دادن، چون وقتی اون ستاره طلوع می کرده کاراش اون زن انجام می داده. حالا اینجا که گفتن ایام العجوز، برای خاطر اینه که در بین قوم عاد یک پیرزن رفته بوده در یه سرداب، خودش را اونجا پنهان کرده بوده، ولی بالاخره باد به سر وقت اونم رفته اونجا و هلاکش کرده. لذا این ایام را گفتن ایام العجوز، یعنی یه سرمایی که پیرزن را هم کشت، اون پیرزنی که در یه پناهگاه رفته بود. و انما نسبت هذه الایام الى العجوز لان عجوزا دخلت سربا، برای خاطر اینکه پیرزنی داخل در سربی شده بود، یعنی در یک زیرزمینی، فتبعت هر ریح فقتلهت هل یوم الصامن، کشت او را باد و دنبال او رفت باد و روز هشتم کشتش، من نزول العذاب فنقطع العذاب و فی الیوم الصامن، وقت روز هشتم بود که اون پیرزن کشته شده بود با باد، این عرض شود که روز هشتم بود و عذابم تمام شد، لذا اسم اون دیگه مونده ایام العجوز. وقیل سمیت ایام العجوز، بعضیا گفتن این هشت روز آخر اسفند را که بهش میگن ایام العجوز، این عجوزش به معنای پیرزن نیست، این عجوز یعنی قسمت آخر، عجوز یعنی قسمت آخر. و وقت این هشت روز چون هشت روز آخر برج اسفند هست و هشت روز آخر سال هست، بهش گفتن ایام العجوز، لأنها فی عجز شتاء، برای خاطر اینکه در قسمت آخر زمستان قرار گرفته، به این مناسبت. عجوز معانی مختلف داره، اینم یه معنا، لأنه فی عجز شتاء و لها اسامی مشهوره. این هم داره که از روز اول که شروع میشه، مثلا از روز 23 اسفند اسم براش قرار داده بودند. این اسمها ها قالوا للیوم الاول سن، روز اول پیش عرب اسمش سن بوده، ولسانی سنبر، روز دویم اون سرما را میگفتن سنبر، ولسالسه وبر، ولرابعه مطفئ الجمر، اسمش مطفئ الجمر بوده، یعنی خاموش کننده ی آتش، وللخامس مکفئ الظعن، یعنی وارونه کننده هودج. هودج اتاق بوده می ساختن، رو شتر می داشتن سوار می شدن، اون زعن اسمش زعن جمعشه، ببخشید اون مفردش زعینه هست، جمعش زعن هست، یعنی هودج ها. مکفی هم یعنی وارونه می کرده، مکفئ الظعن. وقیل لسادسه الامر ولسابعه المؤتمر ولسامن المعلل، این اسم این هشت روز بوده. حالا وجه تسمیهش دیگه بین خود اونها ما نمیدونیم، خودشون هم شاید دیگه خیلی وقتا نمیدونستن، این اسم بوده برای اون روزها. البته کلام در این هست که ایشون هشت روز میشمارند، ولی قاموس وقتی که همینها را میشمارد، این مکفئ الظعن را مکفئ الظعن، یکی از اسماء مطفئ الجمر گرفته، یعنی فرموده که روز مثلا چهارم، حالا او چهارم هم حساب نکرده، برده آخر هفتم حساب کرده، روز هفتم طبق نقل قاموس دو تا اسم داره، مطفئ الجمر میگفتن او مکفئ الظعن، بنابراین هفت روز میشه و اون روز یکی از این دوتا اسم داره، ولی بنابر قول اینجا هشت روزه و هر کدوم از اینها اسم مال یک روز حالا ما شمردیم. و قال فی ذلک شاعرهم، شاعر اون وقت هم راجع به این هفت روز یا هشت روز شعری داره، در شعرم هفت روز هست با نقل قاموس مثلا جور میاد و با نقل کسانی که شمردن هفت روز هست. اون شعر اینه که کس از شتا و به سبعت غبری ایام شهلتنا من شهری، این فبه آمرن اگه نسختون هست، این الان جاش نیست، جاش شعر بعد هست، فاذن قضت ایام شهلتنا به سن و سنبر و الوبری و به آمرین. حالا برمیگردیم اون بیت، اونم واو میخواد. و به آمرین و اخیه معتمری و معللین و به مطفئ الجمری ذهب الشتا مولیان هربا و اتت که وافدتون یا واقدتون، هر دوش داریم، منن نجری. حالا معناش اینه که کس از شتا، شتا که یعنی زمستان، وقتی که انسان با پشت پاش بزنه به یه چیزی بندازه کنار، این بهش میگن کس. آدم با پشت پا میزنه مثلا چوبی یه چیزی میاندازه دور، این کس اسمشه. حالا کس از شتا یعنی چه؟ یعنی زمستان رونده شد، انداختنش دور. کس از شتا و با چیچی رونده شد، به سبعت غبری به هفت روز باقی مونده، به هفت روز باقی مونده از آخر زمستان، شتا دیگه رونده شد و رفت کنار. غبر یعنی بقیه معنا کردند. ایام شهلتنا، این هفت روز باقی مونده روزهای پیرزن ما هست. ایام شهلتنا، شهله همون پیرزن هست. اون وقت عرض شود که ایام شهلتنا رو هم رفته بدل از سبعت غبرین هست. اون سبعه غبر همینه که بهش میگیم ایام شهله، ایام عجوز. من از شهری، این هفت روز از شهر. حالا فاذن قضت ایام شهلتنا، وقتی که بگذرد این چند روز ایام العجوز، که این روزها اسمش چیه؟ به سن روز اول و سنبر روز دویم و الوبری روز سیوم و به آمرین چهارم و اخیه معتمری برادر روز چهارم که پنجمه و اسمش معتمر هست و معللین ششم و به مطفئ الجمری روز هفتم. این هم روز هفتمه که بنابر نقل قاموس مطفئ الجمر بهش میگن، مکفئ الظعنم بهش میگن. و ترتیب شعر هم برخلاف ترتیبیه که مرحوم طبرسی نقل کردند. خب حالا وقتی که اینطور بشه، این چند روز بگذره چه میشه؟ ذهب الشتاء مولیان هربا، زمستان میره، پشت میکنه و فرار میکنه. مولی کسیه که پشت کرده و داره میره، هربم یعنی کسی که فرار میکنه. و اتت که، حالا اونا میرن، وقتی که اونا رفتن دیگه چه میشه؟ و اتت که وافدتو من نجری، دیگه میاد نزد شما و به سر وقت شما مهمانی واردی، وافده یعنی کسی که وارد میشه. وفد در تاریخ و سیره اسلام زیاد داریم، وفدهایی که آمدن خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله، وفد یعنی گروه ها، دسته هایی که از اطراف می آمدن وارد بر رسول خدا می شدن. حالا این اسم فاعلش میشه وافد، مؤنثش میشه وافده یعنی وارد، مهمان. و اتت که وافدتون من نجری، نجر یعنی حرارت و سوزان، یک مهمانی از شعله سوزان تابستان میاد دیگه، زمستان رفته تابستان میاد. من نجری و بلاغا، بله، واقدتون هم نقل شده. واقده یعنی شعله، از وقود شعله ای از حرارت و آتش میاد. اگه وافده خوندیم مهمان و وارد، واقده خوندیم شعله ای از نجر و حرارت. خب حالا آیات شریفه و کلمات آیه شریفه. حسوما، بله، نه این همیشه بوده، این هفت روز آخر همیشه بوده، عذاب قوم آدم همون هفت روز بوده. اینطور بله، اسمش نگاه کنی، اسمش که بگذرن ایام العجوز، اون وقت نقل شده که گذاشتن، اگه به مناسبت کشته شدن اون پیرزن بگیریم. نه اینکه این هوا فرق نمی کرده و آخر زمستان نداشتیم، نه، آخر زمستان همیشه بوده، سردم می شده، بادم می مده، ولی اون هفت روز که خیلی عذاب درش سخت بوده، همین هفت روز آخر زمستانم بوده، از چهارشنبه تا چهارشنبه دیگه. اسمش هم دیگه گذاشتن ایام العجوز به مناسبت اینکه اون پیرزن کشته شد. اگر هم گفتیم نه این اصلا کاری به اون عجوز نداره و به اعتبار آخر زمستان هست، که این ممکنه جلوتر هم این اسم داشته. میدونم اسمش را گذاشتن ایام العجوز، و الا طرز هوا و خصوصیات هوا که همیشه بوده، نه که این روزا را شما نداشتیم، روزاش داشتیم، اما اسمش که گذاشتن ایام العجوز، بله او وقت اسمش گذاشتن. خب این منافاتی نداره که این هفت روز مردم میشناختند و اسمی هم براش گذاشته باشه، ولی قرآن مجید میفرماد غیر از این هفت روز یه روز هم اضافه اونجا داشته، نه اینکه چون مردم هفت روز میشمارن عذابم باید حتما هفت روز باشه. عذاب بیشتر بوده، هشت روز بوده. اونا نمیخوان بگن که ما خلاف قرآن حرف میزنیم، اونا کاری به عذاب قوم عاد که ندارن، که این اسما مال روز آخر زمستانه که هفت روز حساب میکردن یا هشت روز. اتفاقا عذابی هم که خداوند عالم بر قوم عاد نازل کرده بوده کی بوده؟ همین هفت روز آخر زمستان بوده و هشت روزم بوده، اونجا هشت روز بوده. خصوصیات دیگری برای این باد هست، بریهن، که حالا امتیازاتش چه بود؟ سرسرین، این یک. آتیتین، دو. حسومن، حسومن یعنی چه؟ ای ولا ان متتابعه، یعنی پشت سر هم می آمد، انقطاع نداشت، هفت شب و هشت روز پشت سر هم. ولا ان متتابعه، لیست لها فتره، هیچ سستی در بینش نبود، هیچ نوزیدن در بینش نبود. ان ابن عباس و ابن مسعود و الحسن و مجاهد و قتاده، اینا که مفسرین بودن، همه معنای حسومن را کردن ولا ان متتابعه، پشت سر هم وزیدن. که انهو تتابع علیهم و شر، گویا پشت سر هم شر بر اونها می آمد. تتابع علیهم و شر یعنی پی در پی بر اونها وارد می شد شر، حتی تعسلهم، تا وقتی که ریشکنشون کرد. وقیل دائمه، بعضی ها معنای حسومن را کردن دائمه، که فرقی نداره با اون اولی جز در لفظ، ان الکلبی و مقاتل. وقیل قاطعه، بعضی ها فرمودن که حسوم به معنای قطع هست، یعنی پاره پاره میکرد اونها را، تکه تکه میکرد اونها را. قطعتهم قطعن، قطع قطع می کرد اونها را، حتی اهلکت هم، قطعت هم قطعا، پاره پاره کرد اونها را، پاره پاره کردن خاصی تا هلاکشون کرد. ان الخلیل، وقیل مشائیم و مشائیم نکداء قلیلت الخیر، بعضی ها معنای حسوم کردند یعنی پرشوم. مشائیم یعنی، ببخشید، این حسومن مال اون روزها، این روزها ثمانیت ایامی که مشائیم بود، یعنی همه شوم بود، نکبت داشت، نکداء بود، یعنی خیلی سخت بود، خیلی تیره بود، روزهای سخت تیره. قلیلت الخیر، هیچ خیری همراه نداشت یا خیلی اندک بود. حسمت الخیرو ان اهلها، یا حسمت ال، لازم بخونیم، حسمت الخیرو خیره ان اهلها، یعنی قطع کرده بود خیر را از اهل خودش. به مناسبت اینکه این طور بوده و قطع خیر کرده بوده، حسومن فرموده. این معنا را کی کرده؟ عطیه. عطیه همون کسی است که همراه جابر ابن عبدالله آمده برای زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام روز اربعین. عطیه اوفی، عطیه اوفی مفسر بوده، خودش از علمای بزرگ هست و همراه جابر روز اربعین اسمش هست، این همون عطیه هست. فتر القوم فیها سرعا، میبینی قوم را که در اون ایام و لیالی همه افتاده بودند، سرعا مسروعین، مسروع کسیه که افتاده، سرعا جمع هست، جمع سریع، سریع یعنی مسروع، وقت سرعا جمعش هست، افتاده بودند که انهم اعجاز و نخل خاویه، گویا اونها تنهای نخلی بودن که خاویه بود. حالا اعجاز یعنی چه؟ ای اصول و نخل بالیت نخره، اعجاز یعنی تنهای نخل، کلمه اصول به معنای ریشه ها هست، ولی در سوره قمر خود مرحوم طبرسی معنای اعجاز را فرمودند اسافل، یعنی قسمت‌های پایین نخل. نخل اون بالاش که شاخه ها هست و جای میوه‌ش هست، اون بالاش. شامل میشه تنه و ساق درخت هم شامل میشه. در سوره قمر ایشون فرموده که اعجاز یعنی اسافل، یعنی تنهای پایین نخل. اینجا کلمه اصول دارن. حالا اصول یا ریشه های درخت نخل منظورشونه، چون ریشه درخت نخل هم خودش خیلی طولانی هست و بزرگه، یا اصول یعنی همون تنه، بعضیا تنه معنا کردن، تنهای نخل. عرض کردیم اون هفته که خیلی بلند قامت بودند، شاید 6 متر یا بیشتر اندام اونها بوده، مردمانی بودن اینطوری. اینا وقتی افتاده بودن مثل که نخل افتاده بوده. بله، اصول و نخل خاویه یعنی چه؟ خاویه را معنا میکنن بالیت نخره. این بالیت نخره معنای خاویه هست. بالیه یعنی پوسیده، نخره یعنی عرض شود که از هم پاشیده. اصول نخلی که بالیه باشه، پوسیده باشه، از هم پاشیده شده باشه، اینطور شده بوده. وقیل خاویه، بعضی ها فرمودن که خاویه معنای دیگری داره که در بحث لغوی اینی که حالا میخونیم داشتیم. خاویه یعنی فارغه، فارغه یعنی تو خالی. خالیت الاجواف یعنی جوف و داخلش خالی شده بود، یعنی اون که در باطن داشتن از امعا و احشا و روده و هرچه، باد اینها را از بین برده بود، یه تنه و پیکری افتاده بود که داخلش هیچی نیست. اینطور مثل درخت نخلی که افتاده باشه و وسطش پوک شده باشه، اینطور عذاب از بینشون برده بود. خالیت الاجواف، داخل جوفشون خالی باشه، این یه چیزی نمونده باشه براش. ان صدی، صدی اینطور معنا کرده. وقیل ساقته، بعضیا معنا کرده اند که ساقته هست، یعنی خاویه یعنی ساقته، یعنی افتاده. مثل قوله در سوره قمر میفرماید که اعجاز و نخل منقعر، اونجا منقعر فرموده. منقعر که اونجا در سوره قمر داریم یعنی از ریشه در آمده و افتاده، مثل تنهای نخلی که از ریشه در آمده باشه و به زمین افتاده باشد. و لذا بعضی ها فرموده اند که این خاویه فرموده اعجاز نخل منقعر. فهل ترا لهم من باقیه، آیا میبینه از اونها باقی مونده ای؟ ای من نفس باقیه، اون مردمی که با دستشون سنگ از کوه میکندند، اون مردمی که اندامشون مثلا 6 متر باشه یا بیشتر، اون همه قدرت داشتن. حالا دیگه میبینی چیزی از اونها. فهل ترا لهم من باقیه؟ من باقیه، ای باقیه صفتی هست که موصوفش در تقدیره، ای من نفس باقیه، یعنی یه آدمی دیگه باقی مونده، یه نفس دیگه باقی مونده. نه دیگه همه رفتند. دو تا حدیث عرض میکنیم. یک حدیث امام باقر علیه السلام فرموده اند و سفینه البهار در ماده ریح ذکر کرده اند، عن ابی جعفر علیه السلام. حدیث البته جلو و عقب هم داره، من وسطش را میخونم. ان لله جنودا من ریاح یعذب بها من یشاء ممن اصاح. ان لله جنودا من ریاح یعذب بها من یشاء ممن اصاح، یعنی خداوند لشکریانی و سپاهیانی داره از باد. باد سپاه و ارتش خدا هست. یعذب بها، عذاب میکنه با این جنود خودش و با سپاه باد خودش هر کس را که بخواد از مردمی که معصیتش کردن. یعنی با باد خداوند عالم جمعی را عذاب میکنه. در شعری هم داریم که جمله ذرات زمین و آسمان لشکر حقند گاه امتحان، باد را دیدی که با آدان چه کرد، آب را دیدی که در طوفان چه کرد. یه وقت آب مأمور هست جریان طوفان نوح و اون جریان پیش میاد، یه وقت باد مأمور هست جریان قوم عاد پیش میاد. این حدیث اول. سفینه البهار ماده ریحه، باز سفینه البهار ماده حقفه به مناسبت احقاف که اسم سرزمین قوم عاد بوده، در اونجا ایشون نقل فرموده. اینجا هست که یک وقت معتصم خلیفه عباسی علیه اللعنه دستور داده که یک چاه را در یه جا حفر بکنن، چاهی لازم بوده براشون، دستور حفر داد. خب فرمان معتصم عباسی دنبالش بود و هی رفتن پایین تا به قدر 300 قامت رفتن پایین. حالا معمولا قامت بفرمایید 1.5 متر، 300 متر و نیم رفتن پایین، مثلا 450 متر رفتن پایین، به جایی نرسید. فلم یظهر الماء فترکه، معتصم رها کرد، گفت خب به جایی نمیرسه هیچ. فلم ما ولی المتوکل، بعدش متوکل عباسی که آمد، امر ان یحفر ذلک البئر ابدا، اون گفت که اون چاه باید بکنید، همینطور حفر کنید تا بالاخره برسه به آب، هر اندازه طول بکشه. فحفروا، شروع کردن به حفر کردن. حتی وضع او فی کل مئت قامت بکره، او وقتا هم که وسائل حالا نبوده، هر از 100 قامت که می رفتن پایین اونجا یه تشکیلاتی می گذاشتن برای خاطر اینکه خاک تشکیلات پایین را بکشن بالا، و همینطور چندین دستگاه گذاشته بودن هر از 100 قامت برای خاطر اینکه اون دستگاه پایین خاک میداد بالا، اون دستگاه میداد بالاتر، اون دستگاه میداد بالاتر، با چند ابزار و وقت تا بکشن به آخر کار که بالا تحویل بگیرن خاک ها رو. بعد از این همه که رفتن پایین، انتهو الی صخرتین، رسیدن به یک سنگ، فضربوها بالمعول، وقتی که با کلنگ زدن به اون سنگ شکست، اونجا باد سردی وزید که کسانی که نزدیک بودند مردند، مأمورینی که اونجا بودند مردند. خبر به متوکل علیه اللعنه دادند، ندونستند این جریان چه هست. اون وقت فقالو سل ابن رضا علیه السلام، گفتند نامه بنویسید و از حضرت علی ابن محمد ابن تقی ارواح نقی صلوات الله علیه سوال کنید، یعنی از حضرت امام دهم ابن رضا و هو ابو الحسن علی ابن محمد العسکری، از امام دهم سوال کنید. نوشت برای امام دهم. حضرت در جواب نوشتند تلک بلاد الاحقاف، فرمود اینجا سرزمین قوم عاد است، سرزمین احقاف است. و هم قوم عاد الذین اهلكهم الله بالريح صرصر، فرمود این همون جایی که باد صرصر آمده و قوم عاد هلاک شده. در یک نقل دیگری هم داره که حالا اینجا اون نقل نیست، که بعد که رفتن پایین جسدهای همینطور افتاده بود، پوسیده بوده البته، ولی که دیگه همینطور مونده بوده در اونجا. حالا غرضم از این داستان اینه که ببینید دنیا چقدر کهن است که در زمان امام دهم ارواح نافداه وقتی که خواستن برسن به قوم عاد، که قوم عاد اونجا زمینشون بوده، یعنی همونجا بوده که زندگی میکردن، خانه شون بوده، هوا و تشکیلات و فضاشون همونجا بوده، اما چقدر این زمین کهن است که بعدش خاک آمده، خاک آمده، خاک آمده، قشر خاک آمده، قشر خاک آمده، این قدر رو اونها قشر خاک آمده که وقتی خواستن معتصم و متوکل برسند به اون سرزمین، اونم اتفاقا چند سال حفر کردن تا رسیدن به اونجا. در این شوش و شوشتر و دانیال که در خوزستان هست، اونجا بعضی رفقا رفته بودن دیده بودن در یه جایی که حفر می کنند، هفت شهر روی هم قرار گرفته، یعنی یه قسمت پایین شهر بوده که خراب شد. چقدرها طول کشیده، هی خاک آمده، خاک آمده، قشر خاک، اون شهر رفته زیر خاک، بالا دیگه یه شهر دیگه ساخته شد، دوباره اون شهر خراب شده، بعدش خاک آمده، خاک آمده، قشر دیگری، تا وقتی که شهر دیگری بالاهای او ساخته شد. اینه که دنیا کهن هست، قدرت‌ها آمده، عذاب‌ها آمده، مظلومین آمدند و همه اونها گذشته. خدا کند ان شاء الله به آبروی محمد و آل محمد که با عافیت و خیر و حفظ ایمان جریان مشکل سراسر این کشور هم خداوند عالم بگذرانه. انشاءالله برادران عزیز، به ائمه و آل محمد و حضرت محمد صلوات الله علیهم بیشتر متوسل باشند تا خداوند رفع هر مشکلی انشاءالله بکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.